رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر و به مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. نشر اولی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم و در دوام برنامه همکارمان سفرگلی عالمی با ما میپیوندد. امروز جمعه 3 سپتامبر سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است و در شهر دوشنبه 6 صبح. و ابتدا چشم‌اندازی داریم بر رویدادهای مهمی جهان و منطقه تا این ساعت. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و رهبر فلسطین محمود عباس در مورد ادامه دادن مذاکرات صلح خاورمیانه به توافق رسیدند. انتظار می‌رود که مذاکرات که با ابتکار و میانجیگری ایالات متحده در واشنگتن شروع شد، روزهای 14 و 15 سپتامبر در خاورمیانه ادامه یابد. در این باره فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در خاورمیانه جورج میچل خبر داد. با گفته او، در دور اولی طولانی و اما پرثمر گفت‌وشنید، رهبران اسرائیل و فلسطین اظهار نمودند که مذاکرات را در روحیه اراده اینک و درک جدی بودن اهداف ادامه خواهند داد. محمود عباس رئیس جمهوری فلسطین قبل از شروع نخستین گفت‌وشنید مستقیم با جانب اسرائیل در واشنگتن گفت:
و نؤكد التزامنا بكل ما ترتب علينا من التزامات.
ما پایبندی خود به همه عهده‌داری‌هایمان در رابطه با امنیت و جلوگیری از دسیسه‌ها را تایید می‌کنیم و از حکومت اسرائیل می‌خواهیم که عهده‌داری‌های خود را اجرا نماید. همه گونه ساختمان در محله‌های یهودی نشین را قطع کند، از محاصره نوار غزه کاملا دست بکشد و به همه گونه دسیسه‌ها خاتمه گذارد.
کامل عن قطاع غزه و وقف کافت اشکال التحریض.
سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در نوبت خود اعلام داشت:
Together we can lead our people to a historic future that can put an end.
همراه ما میتوانیم مردم خود را به فردای تاریخی ببریم که در آن به ایبمانی های همدیگر و نزاع خاتمه داده شده است. البته این کار سهل نیست. صلح واقعی، صلح دوامدار فقط بر اثر گذشت‌های طرفین و دردناک از هر دو جانب حاصل می‌شود. محمود عباس و بنیامین نتانیاهو حمله‌ها به مردم آسایشته را محکوم کردند و وعده دادند که همراه برای تامین امنیت در منطقه تلاش می‌ورزند.
روبرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا شام پنجشنبه در کابل اظهار نمود که نظامیان آمریکایی مبارزه با طالبان را بعد از شروع خروج در تابستان سال آینده هم ادامه خواهند داد. سال روان براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای تقویت مبارزه با طالبان به افغانستان 30,000 افسر و سرباز علاوگی فرستاد. همزمان اوباما تصمیم گرفت که از تابستان سال 2011 خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شروع شود. عین حال در افغانستان 150,000 نظامیان ائتلاف بین المللی مستقرند.
صندوق بین المللی پول با پاکستان با مبلغ 450 میلیون دلار قرضی آجیل میدهد. این مبلغ برای رفع پیامدهای آبخیزی مدهش که تقریبا پنجاه قلمرو پاکستان را فرا گرفته است صرف خواهد شد. در این باره رئیس صندوق بین المللی پول دومینیک استروسکان بعد از ملاقات با وزیر مالیه پاکستان حفیظ شیخ در واشنگتن خبر داد. از این پیش بانک جهانی اعلام داشت حجم کمکش را به اهالی که از آبخیزی های مدهش پاکستان آسیب دیدند باز 100 میلیون دلار افزایش داده به 1 میلیارد دلار میرساند. سازمان ملل متحد و کشورهای گوناگون هم به خاطر کمک عاجل به مردم از آبخیزی آسیب دیده پاکستان صدها میلیون دلار تخصیص دادند. با اطلاع رسمی از این آفت طبیعی تقریبا 20 میلیون ساکنان پاکستان ضرر دیدند. آبخیزی منجر به هلاکت بیش از 1700 نفر شده است.
بر اثر انفجار در چاه نفت شرکت مارین انرژی واقع در 130 کیلومتری ساحل های ایالت لویزینا ایالات متحده آمریکا در خلیج مکزیک داغ بزرگی نفتی پیدا شد. انفجار باعث سوختار شد که در عملیات فرونشانی آن چرخبال ها و هواپیماهای خدمات حفاظتی ساحل آمریکا شرکت می کنند. هنگام ترکش در چاه نفت 13 نفر کار می کردند. همه آنها به جای بی خطر انتقال داده شدند. یک نفر از کارگران جراحت برداشت. ماهی اپریل ترکش در چاه نفت شرکت بریتیش پترولیوم منجر به هلاکت 11 نفر و فاجعه بزرگی محیط زیستی در خلیج مکزیک شده بود.
و یک خبر از منطقه، مسئولین حزب اولغا و حزب کمونیست قزاقستان موضوع برگزاری رای پرسی آیدی با جوابگری کشیدن رئیس جمهور نور سلطان نظربایف را بررسی کردند. به اطلاع بخش قزاقی رادیوی آزادی، رهبر اولغا ولادیمیر کازلوف و رئیس بخش حزب کمونیست در شهر الماتو قادر قشقر گفتند که آنها روز 25 سپتامبر در رابطه با چگونه برگزار کردن رای پرسی نشست مشترک دایر میکنند. با گفته ولادیمیر کازلوف، آنها درباره برگزاری رای پرسی بعد از آن تصمیم گرفتند که نور سلطان نظربایف رسما پیشوای ملت اعلان شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با رویدادهای جهان و منطقه تا این ساعت آشنا شدید. با تفصیل برخی از این خبرها شما را حتما در ادامه مجله خبری آشنا خواهیم کرد. و از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان شما می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه شوید. امیدواریم که نشانه های سامانه اینترنتی ما را فراموش نکرده اید، یعنی همان www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
و یادآور می شویم که در سامانه اینترنتی ما نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است.
و خب سفرگل، به فکرم نوبتیانم رسید که شنوندگان ارجمند را با وضع هوا آشنا کنیم. مرکز هواشناسی تاجیکستان درباره وضع هوای پایتخت و مناطق گوناگون کشور چه پیشگویی ها کرده است؟
ولی سید قاسم، باید بگویم که هرچند طبق تقویم 3 روز است که تابستان رفته و تیره ماه رسیده است، ولی هوای پایتخت کشور و می شود گفت تمام منطقه مناطق دیگری تاجیکستان هنوز تیره ماهی نیست، یعنی هوا گرم و تفسان است هنوز.
بله.
و مرکز هواشناسی کشور خبر می دهد که امروز در شهر دوشنبه حرارت هوا تا 35-36 درجه گرم می شود. هوای جنوب کشور، ولایت ختلان، منطقه کلاب باز هم گرم تر بوده، از 37 تا 39 درجه می تسفد. هوای منطقه شمالی کشور، یعنی ولایت سغد و وادی زرافشان، امروز 34-35 درجه گرم خواهد شد. در منطقه بدخشان نیز هوا گرم و کم ابر باقی می ماند و حرارت تا 24-25 درجه بالا می رود. هوای نواحی اطراف پایتخت باشد 34-36 درجه گرم خواهد شد.
تشکر سفرگلم که ما و شنوندگان را با وضع هوایی تاجیکستان آشنا کردید. با ادامه برنامه می رویم و حالا چشمانداز با سرخط مطالب اصلی مجله خبری. واکنش با فرار محبوسان بعد از 11 روز. رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان و 3 معاون او از مقام برکنار شدند.
محبوس سابق گوانتانامو و سازمان دهنده فرار از محبس را در وحدت بازداشت کردند. بازداشت فراریان دیگر تا کجا امکان پذیر است؟
و قره‌باغ کوهی آیا از نو به باغ سیاه تبدیل می شود؟ رئیس جمهوری روسیه از ضمن سفر به باکو راه نوی حل این نزاع را پیشنهاد خواهد کرد. سرخط چند گزارش بود که در مجله خبری تقدیم خواهد شد و اما در کل بار دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور می شوید. دیروز 11 روز بعد از فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان، رئیس این کمیته نیرومند خیرالدین عبدالرحیموف و 3 معاونش با استعفا رفتند. خیرالدین عبدالرحیموف را در مقام رئیس کمیته امنیت ملی سید مومن یتیموف عوض کرده است.
کارشناسان استعفای عبدالرحیموف را با فرار 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در شب 22 آوگوست مربوط می‌دانند. سید قاسم، که بر اثر آن همچنین 5 ناظر زندان کشته شدند و اما دلایل دیگری نیز می‌تواند در این تحول جای داشته باشد. و با تبدیل رئیس کمیته امنیت ملی چه تحولاتی می‌تواند انتظار شد؟ همکاری ما میرزای سلیمپور تلاش کرده است که به این سوال ها پاسخ پیدا کند.
فراری 25 محبوس از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان و به سوی یکدیگر انگشت اتهام بلند کردن مقامات مختلف امنیتی و انتظامی این کشور در جستجوی فرد یا افراد گناهکار بالاخره با برکناری رهبر و سه معاون رئیس کمیته امنیت ملی تمام شد. رئیس جمهور تاجیکستان روز 2 سپتامبر ژنرال پالکونیک خیرالدین عبدالرحیموف را همراه با سه معاونش از این مقام برکنار، ولی معاون دیگری او سید مؤمن یتیموف را رئیس نو کمیته امنیت تعیین کرد. مسعود جان عمرف که تا کنون در خدمات امنیتی رئیس جمهوری تاجیکستان رهبری اداره حفاظت را بر عهده داشت، معاون اولی یتیموف در این بلندترین نهاد امنیتی تاجیکستان انتصاب شد. عبدالرحیموف که 54 سال دارد و دانشکده آموزگاری دوشنبه و مکتب عالی کگب ایسه را ختم کرده است، بعد از 11 سال رهبری با کمیته امنیت ملی و درست در روز 11 فرور 25 محبوس از بازداشتگاه این کمیته، طوری در فرمان رئیس جمهور آمده است، با خواهش خود ترک مقام کرد. اما در محافل برکناری عبدالرحیموف و سه معاونش قاسم غفاروف، احتمشا سید شریفوف و خورشید خیرکوف را نتیجه مستقیم فرور پرسر و صدای 25 محبوس میدانند که اغلب در ارتکاب پرونده اشرپای یک سال پیش طویل‌دره حکم زندان گرفتند. سیف الله سفارف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نهاد وابسته به دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید:
اگر در هر اداره‌ای که مثلا در سطح پایانی واقع رویدیت، حتما مسئولیت باید به گردن شخصهای اول باشد. اینجا یکان دیگر شبه هم بوده نمیتونه و تمام مردم را گفته ایستاده است. برای همین حتی سخن من هم نیست، گپ من هم در اینجا تاکید میکنم، در اینجا میبینن میدانن، چون که سید مومن هم یکی از معاونان بود، لیکن در اینجا کی به همین مسئله ها دخل داشت فقط همونو جزا میگیره، نه همه تمام اداره.
ژنرال مصطفی تاجیک عبدالله حبیبوف نیز برکناری عبدالرحیموف را بهای رهبران دولت به قضیه فرار محبوسان و اقدام درست می شمارد.
چون که این اشخاص از عهده کار نبرآمدند و به عملی که جای دارد آبروی اعتبار دولت تاجیکستان خیلی خلدار شد، پس شد.
سروصداها در باره امکان استعفای خیرالدین عبدالرحیموف در دوشنبه هنوز چند ماه قبل از فرار محبوسان در پی بازداشت یکی از نزدیکان او، معاون فرمانده نیروهای مزبانی تاجیکستان سیمودین میرزایف با اتهام گرفتن رشوه به مبلغ $15,000 بلند شده بود. ولی به باور تحلیلگر تاجیک شاکرجان حکیموف، ریشه قضیه خیلی عمیق‌تر از اشتباهات شخصی عبدالرحیموف و معاونان اوست و یا اشتباهی تنها این یک نهاد امنیتی است، بلکه آب از دردهای بزرگتری جامعه می‌خورد.
یعنی اداره نشوند بودن فساد، کمبودی ها در عملی نمودن سیاست کادری، محلگرایی و خرید و فروش شدن همه گونه ارزش ها و دومش بعضی رقابت های ناسالم میان عبدالرحیموف و سابق رهبران زینه های خطنان و جمهوری مقامات امنیت، یعنی همین دو چیز سبب شد.
اما سید مومن یتیموف، رئیس نوی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، 55 سال و 5 فرزند داشته، سال 1976 دانشکده آموزگاری شهر کولوب و سال 2003 بخش حقوق شناسی دانشگاه ملی را ختم کرده است. دکتر علوم سیاسی و موضوع کار علمیش مشکلات سیاسی روابط بین المللی و رشد جهانی. انتظارات محافل از رئیس نوی کمیته امنیت ملی به صورت عموم گرم و مثبت است. تحلیلگران به چند زبان خارجی از جمله انگلیسی بلد بودن سید مومن یتیموف، تجربه کارش هم در کمیته امنیت و هم در نهادهای دیپلماتی، از جمله 3 سال سفری در بروسل در مقر سازمانهای با نفوذ بین المللی چون اتحادیه اروپا و ناتو را از امتیازهای او میدانند، ولی میگویند که یتیموف در حال به ریاست کمیته امنیت آمد که ضرورت اصلاحات کلی در کار این نهاد اساسی امنیتی تاجیکستان دیگر یک امر واجب شده است. برخی انتصاب یتیموف و عمروف به دو مقام اول رهبری در کمیته امنیت ملی را همچنین به ادامه تلاش های دوشنبه جهت ضعیف‌تر کردن عوامل رو به مسکو در این نهاد مهم امنیتی و روی کار آوردن افراد نزدیکتر به رئیس جمهور مربوط میکنند. شاکرجان حکیموف اما در این ضمن با عبدالرحیموف از همان یک کلنی حاکم بودن رئیس نورو نیز یادآور شد. خبرنگار تاجیک خورشید عطاولو به یک پهلوی دیگری مسئله اشاره میکند و میگوید بعد از شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی و همراخان ظریفی وزیر خارجه، سید مومن یتیموف سومین نفری در کابینه وزیران تاجیکستان شد که بعد از کار دیپلماتی در غرب وارد این کابینه شده است.
وقتی که همراخان ظریفی وزیر حضوره کارهای خارجی تعیین شد، خیلی گرم استقبال شد و واقعا نمو نشان داد که یکی از بهترین وزیرها در ساختار حکومت امروزی تاجیکستان است. و امروز هم علاقه از یتیموف چنی از یک شخصی فرهنگی خیلی دانشمند، دکتر علم های سیاسی سخن میکنند و فکر میکنم شاید این ادامه همون ایواز کردن نسل کهنه با نو، یا شاید ایواز کردن اندیشه کهنه با نو باشد.
اما یک موضوعی که در فرمانهای رئیس جمهور ناروشن میماند این است که آیا خیرالدین عبدالرحیموف و سه معاون او بعد از ترک مقام با خواهش خود کجا خواهند رفت؟
استعفای خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان و سی معاونش بعد از 11 روز فراری 25 محبوس از بازداشتگاه و چشماندازی به پیامدهای تغییرات کادری در مقامات این نهاد امنیتی تاجیکستان.
در همین حال خبر می رسد که ابراهیم نصرالدین فرد سازماندهنده اصلی فراری محبوسان نامبر می شد از سوی کارمندان میلیسه و مقامات امنیتی بازداشت شده است. عملیات ویژه نیروهای انتظامی و امنیتی برای بازداشت او در ناحیه وحدت صورت گرفت. ابراهیم نصرالدین از زندانیان سابق گوانتانامو بوده، بعد رهایی از آنجا از سوی نیروهای امنیتی تاجیکستان بازداشت و روانه زندان شده بود. همزمان گفته می شود که در اطراف ناحیه وحدت جستجوی دیگر محبوسان هم ادامه دارد. گزارش کیومرث عطا خبرنگاری ما در شهر دوشنبه.
در محله چوقایشه ناحیه وحدت یکی از تشکیل کنندگان فراری دسته جمعی از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی ابراهیم نصرالدین بازداشت شده و افسران پلیس جستجوی فراریان باقی مانده هفته گذشته را ادامه میدهند. مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند که این عملیات شام دیروز 1 سپتامبر آغاز یافته بود و در پی آن ابراهیم نصرالدین ملقب به قاری ابراهیم که به قول مقامات رهبری گروه فراریان از زندان کمیته امنیت بوده است بازداشت شده است. با تایید خبری بازداشت ابراهیم نصرالدین نماینده دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان محمد جان نظریوف چنین گفت:
کارمندان وزارت کارهای داخلی یکی از جنایتکاران مخصوصا خفناک تشکیل کننده فرار از محبس موقتی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان نصرالدین ابراهیم رجبویش سال تولدش 1974 زاده ناحیه جلالدین رومی ولایت ختلان دستگیر و بی‌ضرر گردانده شد که از او یک عدد تفنگچه یک دورنجک مصادره کرده شد.
افسران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند که اسنای عملیات بازداشت به این باور بودند که نصرالدینوف تنها نبود و از این رو عملیات جستجوی همراهان احتمالی او ادامه دارد. از این رو روز پنجشنبه بیش از 200 نیروهای پلیس منزلهای ساکنان محله چوقایشه در ناحیه وحدت را مورد کافتکاب قرار دادند. زمانی که ما به محله چوقایشه نزدیک شدیم راههای ماشینگرد به این محل بسته بود و کارمندان انتظامی که از چهار طرف این محل را به محاصره گرفته بودند از هر گونه عکسبرداری و نوارگیری خبرنگاران جلوگیری میکردند. با این حال به ما اجازه شد تا از جریان این عملیات گسترده کارمندان وزارت داخلی که یک جا با نیروهای امنیتی تشکیل کردند نظارت کنیم. نیروهای انتظامی با اسلحه جنگی مسلح بودند و گروه گروه و همراه با سگهای بوگیر در کوچه ها و خانه های مردم میگشتند. همزمان تمام ماشین ها بخصوص ماشین های شیشه سیاه در این محل از سوی کارمندان امنیتی با دقت بازرسی میشد. لحظه هایی که ما جریان عملیات را از دور نظاره میکردیم در فضای ناحیه وحدت چرخبالی نظامی هم گرد میگشت و از توسعه این عملیات بازداشت فراریان شهادت میداد. تلاش های ما برای صحبت با رمضان رحیموف معاون وزیر امور داخلی تاجیکستان در محل حادثه بدون نتیجه بود. او تا زمان ختم این عملیات صحبت با خبرنگاران را موقوف گذاشت. ساکنان محله چوقایشه که غیر انتظاری آنها اکنون منزل زیستشان را ماموران امنیتی و پلیس جستجو میکردند در اضطراب افتاده بودند و اصلا نمیدانستند که در محله آنها چی میگذرد.
این طرف هم
محله چوقایشه در ناحیه وحدت کمی دورتر از مرکز آن جا گرفته است. هنگامی عبور یک تنگ کوچه از پیش دروازه کلان میگذاشتیم که در آن را قفل زده بودند و یک اشتراکچی این عملیات که در دست تفنگچه داشت و رو به روی ما میآمد گفت این همان منزل است که ابراهیم نصرالدینوف یکی از 25 فراری محبوس در آنجا بازداشت شده است.
اون رقم خریدیم
بود.
ابراهیم نصرالدین زاده ناحیه جلالدین رومی در گذشته ناحیه کالخوزآباد است که سال 2007 دادگاه ولایت ختلان او را به 23 سال زندان حکم کرد. وی سابق محبوس زندان گوانتانامو نیز هست که نیروهای امنیتی آمریکا او را برای همکاری با القاعده و حرکت طالبان در ولایت قندوز بازداشت کرده بودند. گفته میشد ابراهیم نصرالدین طول چند سال در افغانستان و پاکستان آمادگی جنگی دیده است. بازداشت به قول مقامات رهبری گروه فراریان از زندان کمیته امنیتی ملی بعد از یک هفته این حادثه که خیرالدین عبدالرحیم رئیس کمیته امنیتی ملی را هم از وظیفه‌اش برکنار کرد اتفاق افتاد و از طرف ایده از کارشناسان استقبال یافت. واحد خان قاصدینوف کارشناس تاجیک در این باره به ما چنین گفت:
این بازداشت ما میگم واقعا کاری اون تعیینات نوی امنیتی فکر نکنم.
این امیدواری ها هم در حال است که مقامات تاجیکستان اکنون باز 24 فراری دیگر از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی را به هر قیمتی که نباشد پیدا کنند. حالا گفته می شود چنین عملیات اگرچه به شکل گسترده هم نباشد در منطقه رشت و ناحیه فیض آباد که فراریان در آنجا نیز بودند جریان دارد. کیو مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازداشت ابراهیم نصرالدین زندانی سابق گوانتانامو و سازماندهنده فرار محبوسان بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در شب 22 و 23 آوگوست. در پی این حادثه 5 زندانبان تاجیک کشته گردید. جستجوها در دیگر مناطق تاجیکستان نیز ادامه دارد، به خصوص در منطقه شرق. گزارش در این باره بعد از یک آگهی پخش خواهد شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و موضوع فرار محبوسان از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان را ادامه میدهیم. در پی فرار این 25 محبوس، نیروهای انتظامی تاجیکستان همچنین مناطق شرق کشور را زیر نظارت قطعی گرفتند. اما نمایندگان سابق اتحادیه مخالفین حکومت در ناحیه رشت از آن اظهار نگرانی میکنند که نیروهای انتظامی حکومتی با هدف دستگیر کردن آنها در این منطقه حضور پیدا کردند.
ساختارهای قدرتی تاجیکستان در نخستین روزی پس از وقوع فرار محبوسان در حالت آماده باش قرار گرفته بودند، اما نظارت شهر دوشنبه، پایتخت و نواحی اطراف آن و به خصوص منطقه شرق از وظیفه های اولین درجه نیروهای انتظامی و امنیتی بود. گفته می شد که احتمالاً محبوسان فراری به این منطقه رفته باشند. گزارش محمود شادی، خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه رشت را با هم شنویم.
گروه های ازامی که در یک هفته پیش وارد منطقه رشت شده بودند همانو در موازه این وادی باقی ماندند. مکانی بود باش این گروه ها در حال حاضر آن محل های محسوب می شود که در ابتدای سال های 92 برای سابق رزمنده های اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک همچون قرارگاه و یا گذرگاه خدمت می کردند. کارشناس محلی رستمی عادل می گوید دشت کمراب، سیاه دره، دره تگوبا، موضع آب لورد و سریجر که فعلا نیروهای ازامی حکومتی آنجا بودند، این موازه نزدیکترین راه های کوهی را به دیگر مناطق کشور تأمین میکردند. به گونه مثال وی گفت از دره کمراب ناحیه رشت تا منطقه رامید و مسجد کوهی یک روزه راه بوده است.
گذرگاه است که طرف رامید و مثال دره حکیمی و ناحیه نوروباد به رشت میپیونده و همون گذرگاه اساسی این مردم سلابنده است همین پایسون در وقت همون سال جنگ شد همین طرف بود. دیگر اینکه وقتی پیش از مهلت مالهای ده مرده ها و مرد چوپان که از طرف مثال شهرتوز ولایت خطلان آمده بودند همین رو یک بار عظیمی سفرش مردم هم کمی خواتیر کرده گیای مثلا.
و در همین حال یک نفر کارمند شعبه کارهای داخلی درش در صحبت به میکروفون به رادیو آزادی هدف از اعزام گروه های نظامی را به منطقه رشت کافتوکوبی همان گروه 25 نفره ارزیابی کرد که در چند روز پیش از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت فرار کرده بودند. و ای گفت بر علاوه این گروه های اعزامی در چند روز اخیر شعبه های کارهای داخلی این منطقه نیز در یک حالت کزرموی و یا خود آماده باش قرار داشت. اما عالم عادلوف سابق معاون سردار شعبه مبارزه بر ضد جنایات متشکل در منطقه رشت و از رزمندگان سابق مخالفین اعزام گروه ها تشکیل دیدبانگاه های الوگی و همچنین انتقال چند زیرپوش را به این منطقه در دیگر چیز میبیند. و ای گفت هدف اصلی این دستگیر کردن سابق رزمنده های اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک بوده است و خلاص.
در بین او فروریو از ناحیه رشت یگان نفر نیست، یگان خش تبار آنها در ناحیه رشت نیز یگان یار رفیق ندارن، اونا کجا میان ناحیه رشت؟ این بهانه های خیلی که از مهمه این جانب که گفته شدن که فراتسیای مک عملیات مک 2010 میگذرونن، عین اکن بهانه همون عملیات سرشدگی امروز قوا رو در گرد ما جمع کردن.
این هم در حالی است که با آمدن گروه های انتظامی به منطقه رشت سر و صداها و تخمین و فرضیه ها رو در میان مردم افزوده است. حفیظ رحیم و یک ساکن شهرک نوآباد که بر اثر درگیری های سال های 92 یگانه پسرش رو گم کرده است میگوید آوازه های اخیر او را نیز به تشویش آورده است و ای گفت همیشه دعا میکند که دیگر آن روزهای سخت را مردم نبینند.
آخه همه کارا دیگر بیا بمونند دیگر همه با اسپایش دیگر زندگی کنیم آخه همه کارای دوری که گذارم دیم خدا نشون دیگر نتیه پروری پروردگار دنیا را تنجی و امونی و سری پری به دردی به غمی کنه همه ایا گریبون سر برونند.
و در همین حال ساکنان منطقه رشت میگویند هرچند مناسبت گروه های انتظامی که وارد رشت شدند با مردم محلی خوب است اما سر و صداها و تخمین و فرضیه ها آنها را به تشویش نمانده است. اما تا کجا این همه تخمین و فرضیه ها حقیقت داشتند فقط وقت نشان خواهد داد. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
نگرانی مردم و مخالفان سابق حکومت از حضور نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان در منطقه رشت. شنوندگان ارجمند یادآور میشیم که شما این مطالب را می توانید از سامانه اینترنتی ما هم پیدا و مطالعه کنید. نشانی های ما چنین است: www.azadi.org و www.azadi.tg. خب، حالا یکم ترانه تقدیم می شود و سپس منو سفرگل شما را با سرخط گزارش های بعدی مجله خبری آشنا می کنیم. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط ماهواره های یمال و هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت قابل دریافت است. و حالا سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. قره‌باغ کوهی از نو به باغ سیاه تبدیل می شود. آیا رئیس جمهور روسیه از این سفر به باکو راه نوی حل این نزاع را پیشنهاد خواهد کرد؟
الهی بیشکند دستی کماندار، افراد جنایت پیشه در ولایت سغد از کجا سلاح پیدا می کنند؟
و چرا آهنگ های خیرالله عبداللهیف هیچگاه جذابی خود را گم نخواهند کرد؟ یادی از آهنگساز معروف در یک محفل در شهر دوشنبه. شما مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسمی قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر دوش داریم. امروز جمعه 3 سپتامبر سال 2010 میلادی است.
مجله خبری را با بررسی مسائل بین المللی ادامه می دهیم. دمیتری میدویدیف شام دیروز وارد شهر باکو پایتخت آذربایجان شد. بر پایه اطلاع رسمی در جریان این سفر روی موضوع تعیین مرزهای میان دو کشور و برنامه‌های مربوط به تقسیم آب تمرکز خواهد شد.
و ما تحلیلگران با آن نکته تاکید میکنند که همه در آذربایجان انتظار دریافت موقع روسیه در موضوع قره‌باغ کوهی هستند که روزهای اخیر دوباره به صحنه درگیری ها میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان تبدیل شده است. و این در حالی است که جریان مذاکره ها در اطراف این منطقه بحث برانگیز از پیشتر بیشتر دچار بن‌بست گردیده است. توجه کنید به گزارش همکار ما خیرامانی باغ‌بخازاده در این باره.
قره‌باغ کوهی عیناً همان ماجرایی است که جهان در خاورمیانه و نزد دنیستر، ابخازستان و اسیتیه جنوبی، ایرلند شمالی و دیگر مناطق جدای خواه مشاهده میکند. چنین است خلاصه اکثر تحلیلگران که راجع به بحث اطراف منطقه جدای خواه ارمنی تباران در قلمرو آذربایجان صحبت میکند. با گذشت نزدیک 20 سال از حادثه های خونین سالهای 1990 امروز هم با خستگی مدوم اما همانا سرسختانه هم یروان و هم باکو امیدوارند که می شود روز به این نزاها به گونه نقطه گذاشت. پنجشنبه در روز تجلیل از استقلالیت منطقه جدای خواه قره‌باغ کوهی که با خبرهای زد و خوردهای اخیر مرزیش در سرخط اخبار جهانی قرار گرفت، در باکو با سفر رئیس جمهوری روسیه آمادگی می دیدند. دمیتری مدودیف گفته است که نیت دارد در جریان سفر دو روزه‌اش به آذربایجان در برابر مسائل چند اینچنین در اطراف قره‌باغ کوهی نیز صحبت کند. روسیه با شمول امریکا و فرانسه عضو گروه موسوم به مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا یعنی یک گروه بین المللی مذاکراتی است، ولی از موقع آذربایجانی ها روسیه در این بحث نمیانجی بلکه بیشتر طرف است و طرفی که از منافع شریک دیرینش ارمنستان حمایت میکند. کنعان علیف رئیس بخش آذری رادیوی آزادی میگوید از همین جهت و با نظر داشته این که ماه گذشته روسیه حضور نظامی اش را در ارمنستان تا سال 2044 تمدید کرد، به سفر مدودیف در باکو خیلی با توجه دیده دختند.
یعنی این چه مرحله صلح؟
ولی در مرحله کنونی مذاکرات صلح دچار بن‌بست شده است و هیچ یکی از طرف‌ها به بهبود یافتن وضع امید ندارد. سرزدن یک نزاع دیگری خونین از احتمال دور نیست.
یعنی مربه احتمال دارد آرتور.
ولی روز پنجشنبه رهبری دولت ارمنستان احتمال حل خشونت‌آمیز سرنوشت این منطقه را از واقعیت دور خواند. در یک اظهارات شادباشش از روز استقلالیت قره‌باغ کوهی، سرش سرکسیان اگرچه گفت تنها راهی حل این نزاع در شناخت بین المللی استقلالیت منطقه است، افزود نزاع خونین طوری گذشته این چندان دور نشان داد نتیجه این نزاع نخواهد شد. در آذربایجان میگویند در صورت آشکارا از موقع ارمنستان حمایت کردن روسیه، باکو دیگر تلاش خواهد کرد دایره توجه بین المللی را به بحث قره‌باغ کوهی وسیع‌تر کرده در همکاری هایش بیشتر به غرب و اروپا تکیه کند. میگویند موضوع بحث باکو با یروان باید در ملاقات قریب الوقوع رهبران آذربایجان و ایالات متحده آمریکا الهام علی و باراک اوباما نیز مطرح شود. برخی تحلیلگران میگویند یک سببی به دراز کشیده شدن بحث اطراف قره‌باغ کوهی در این است که از لحاظ موقع و اهمیت خود این منطقه در نظر دولت مردان صحنه جهانی و مثل دیگر مسائل چندان ارزشمند نیست. رایر تمرزیان رئیس بخش ارمنی رادیوی آزادی جانبداری این اندیشه است. او میگوید
من باور ندارم که این نزاع در 10 سال آینده خاتمه یابد. حداقل 10 سال دیگر لازم است که یک پیشرفت حاصل شود، چون که همانا هیچ اشاره برای بهبود وضع به نظر نمی رسد. یک سببش این است که این نزاع در میان مسائل اولویتناک مورد حل جامعه جهانی قرار ندارد.
ولی با این وجود به اعتماد بسیاری ها محض مداخله بین المللی می تواند به این بحث دوامدار نقطه گذارد. تام دیوال خبرنگار معروف بریتانیایی سالیان زیاد با پژوهش قفقاز مشغول است و می گوید حالا وضعیت این گونه است که بحث اطراف قره‌باغ کوهی عملا جمهوری های قفقاز جنوبی را از هم جدا کرده است.
نزاع قره‌باغ دو یا سه کشور منطقه را از هم جدا کرده است. در صورت برعکس این سه کشور به عنوان همشریک و دوست می توانستند نه دولت های جداگانه بلکه یک منطقه قفقاز واحد را تشکیل بدهند.
نامیدی های تازه از حل شدن بحران قره‌باغ کوهی در حال بگوش می رسد که بعد جنگ منطقه‌ای سالهای 1990 چندین تلاش سری میزی گفت و شنید نشاندن جانب های درگیر به نتیجه بود. بعد سال گذشته برقرار شدن روابط میان ارمنستان و ترکیه یک چنین امیدی به دست آمد. ولی مسئله این که برای هر دو جانب دورنمای گذشت کردن و قدمی به پیشوازی همدیگر گذاشتن چندان قابل قبول نیست. براین ویتمور خبرنگار رادیوی آزادی که از قره‌باغ کوهی دیدن کرده با مردم محلی صحبت صحبت ها کرده است میگوید
هنوز سال گذشته با بهبودیابی مناسبات ارمنستان و ترکیه چنین امید پیدا شد که این بحث هم به پایان میرسد. ولی من دیدم که با چنین تحولات نگرانی نوی در ذهن مردم هر دو جانب پیدا شد. قره‌باغی ها از آن نگران شدند که همکنون آذری ها دوباره بر میگردند. در آذربایجان باشد مردم عصبانی شدند که توان زیر نظارت درآوردن قلمرو را نخواهند داشت. من دیدم که آن نشانه های پیشرفت که تابستان سال گذشته بود بسیاری ها را یک باره نگران کرد. از این رو دوباره به موقع پیشتره اشان برگشتند، چون که معلوم شد که هر دو طرف نه از مقام نامعینی اشان بلکه از آینده ناروشن هراس دارند.
براین میگوید برای خود قره‌باغی ها که در محیط نسبتاً بسته به سر میبرند همین موقع امروزه اشان بهتر از هر شرایط دیگر است. این مردم زیاد خواستار تغییرات نیست و جوانان آن از شرایط سیاسی و اقتصادی داشته اشان تقریبا راضی هستند.
انتظاری ها از سفر دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه به آذربایجان و از جمله در رابطه با اعلام موقع مسکو در مورد قضیه قره‌باغ کوهی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات ایران بعد از چندین ماهی بالاروی نرخ سهام درباره علی‌رغم اعمال تحریم‌های نوی بین‌المللی رشد کردن اقتصاد کشور خبر دادند. و اما کارشناسان میگویند که رشد اقتصاد در ایران از فریب نظر بیشتر نیست و بازار سهام تهران را شکست و رکودی دوامدار انتظار است. این در نوبت خود به ورشکستگی های بیشمار، بیکاری عمومی و بحران شدید اقتصادی باعث می شود.
این پیش بینی ها تا کجا می توانند واقعیت داشته باشند و در کدام اساس ارائه شدند؟ از گزارش می شنویم که همکار ما لطیفی لطیفی تهیه کرده است.
تحلیلگران میگویند که بالاروی بی‌سابقه بازار سهام تهران با شکست و رکود دوامدار انجام خواهد یافت. این در نوبت خود به ورشکستگی های بیشمار، بیکاری عمومی و بحران شدید اقتصادی می‌آورد. این هشدار در حال صدا داد که بعد از چندین ماه بالاروی نرخ سهام، مقامات تهران درباره علی‌رغم اعمال تحریم های نوی بین‌المللی رشد کردن اقتصاد کشور خبر دادند. 3 آگوست شاخص بورس تهران با نشانداد 17900 چنک رسید. ماه مارت آن همگی 12537 چنک را تشکیل داده بود. امروز ارزش بورس تهران 80 میلیارد دلار است، در حالی که در میانه های ماه ایون متخصصان آن را 70 میلیارد دلار ارزیابی میکردند. با وجود این، تحلیلگران بازار افزایش یابنده تهران را پفک از جانب حکومت ساخته شده عنوان میکنند. آنها بر این نظرند که حکومت بالاروی بی‌سابقه را از راه آزاد کردن خرید و فروش دارایی های به نام شرکت های خصوصی تأمین کرده است که در اصل مالکیت سازمان های دولتی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد. سپاه پاسداران انقلاب در اقتصاد ایران نقش عظیم می بازد. یک اقتصادشناس میگوید که شکست بازار سهام ایران ناگزیر است و امکان دارد که با فروپاشی فلاکتبار انجام یابد. نظیر فروپاشی اقتصادی روسیه در سال 1998 و آرژانتینا در سال 2001. اگر این رخ دهد، این بحران برای استواری سیاسی و اجتماعی ایران پیامدهای خطربار خواهد داشت. این هشدارها پارلمان کشور را نیز سخت نگران کرده، وکیلان آن خواستار انجام تحقیق سببهای چنین رشد بی‌سابقه و پیامدهای آن شدند. مهرداد ایمادی، مشاور بخش اقتصاد ایران در نزد اتحادیه اروپا، وضع را تحقیق کرده به خلاصه آمد که این شک و شبه ها به پایه نیستند. بعد از آزمایش نرخ سهمیه های 7 بزرگترین شرکت ایرانی از جمله شرکت مخابرات، او میگوید که بالاروی نرخ در نتیجه تقلب حکومت به عمل آمده است.
There is absolutely no rational explanation in a country where productivity has been falling the last 28 months consistently.
یگان توضیح عقلانه وجود ندارد که چرا در کشوری که تولید کالا در طول 28 ماه اخیر پیوسته پایین می‌رفت، در کشوری که هر یک 3 ماه سودمندی 92% بانک‌های دولتی منفی بود و سیستم بانکی عمیقاً بدهکار است، چنین بالاروی نرخ سهام مشاهده می‌شود. این نرخ‌ها سودمندی یا اعتماد به اقتصاد را انعکاس نمی‌کنند. در این صورت این نشانه تزریق طلبات و سرمایه نو میباشد. اگر ساده کرده گویم این یک نو پفک است، اما این پفک را حکومت با باد پر کرده است نه بازار. تحقیق ایمادی حاکی از آن است که سه شرکت مورد تحقیق قرار گرفته از ماه اپریل سال 2009 فقط ضرروار بودند و نشاندادهایشان منفی بود. سهمیه‌داران خصوصی مجبور بودند سهمیه‌ها را از نرخ رسمی بازار پست‌تر فروشند و این از موجود بودن سیستم دوگانه گواهی می‌دهد. بالاروی نرخ سهمیه‌ها شرکت‌های فروشنده و خریداران را مجبور می‌کند از بانک‌ها پول بیشتر قرض گیرند. هفته گذشته محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران از وکیلان پارلمان درخواست نمود تا اجازه دهند از ذخیره‌های اضطراری ارز خارجی کشور 15 میلیارد دلار استفاده برد. از نگاه تحلیلگران این بیانگر نزدیک شدن اقتصاد کشور به ورشکستگی می باشد. هدف از این تدبیر به گفته ایمادی انگیزش اعتماد به اقتصاد کشور و از این راه پیشگیری از جنگ سرمایه ها و فروپاشی بانک هاست. زیرا اگر مردم عادی و شرکت های خرد پسندازهایشان را از این بانک ها بگیرند، سیستم بانکی فلج خواهد شد. کارشناسان اقتصادی میگن جهت منفی بالاروی بازار سهام در آن است که آن پایدار نیست و آنها باور ندارند که بعد از سقوط بازار اقتصاد ایران توان تحمل چنین ضربه را داشته باشد. در این صورت در بازار سهام شور و شر به عمل می آید و همه به فروش سهمیه ها شروع می کنند. در این وضع قیمت ها به طور بی سابقه پایین می روند و این باعث ورشکستگی شرکت ها می شود و این هم در نوبت خود به افزایش سطح بیکاری می آورد که در 5 سال اخیر حکومت داری محمود احمدی نژاد علاقه 40% را تشکیل داده است. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی.
یمل.
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 مجله خبری رو با گزارش از تاجیکستان پی میگیریم. بانک ملی کشور خبر داد که سر از 10 سپتامبر سال روان پول‌های نوی 3، 200 و 500 سومانی را وارد معاملات می‌کند. برخی از کارشناسان بخش اقتصاد بر اینند که چاپ پول‌های کلان بیانگری شدت تورم پول ملی و توسعه بازار سیاه در تاجیکستان است.
و اما کارشناسان امور بانکی می‌گویند که چاپ پول کلان خراجات بانکی در معاملات را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر به گفته آنها تصمیم چاپ پول‌های نو در چارچوب سیاست مالی صندوق بین‌المللی پول صورت گرفته است. گزارش ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
قرار است از 10 سپتامبر سال جاری بانکنوت یا پول کاغذی 3، 200 و 500 سومانی با معاملات برآورده شود. با گفته دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، چاپ و با معاملات برآوردن پول کلان به دلیل افزایش معاملات بازار مال صورت می‌گیرد. عبدالغفور قربانوف سخنگوی بانک ملی ضرورت به معاملات وارد کردن 200 و 500 سومانی را چنین توضیح داد.
طلبات بازار با پول‌های ارزششان بلند زیاد شده است. با مقصد تشکیل سامانه‌های معاملات پولی و مالی و کم کردن خرید چاپ، حمل و نقل و کلکرد این پول‌ها، بانک ملی تاجیکستان پول‌های ارزششان 3، 200 و 500 را از چاپ برآورده برای به معاملات وارد ساختن آماده کرده است.
با وجود این برخی از کارشناسان برای به معاملات برآوردن پول‌های کلان ضرورت نمی‌بینند، به این دلیل که به گفته آنها حجم ثبات استعمالی و حقوق ماهانه مردم خیلی پایین است. بنا به اطلاع آژانس آمار نزد پرزیدنت تاجیکستان، حجم ثبات استعمالی برای یک سرخورنده در 6 ماه سال جاری 100 سومانی را تشکیل داده است و در اصل به گفته همین منبع اگر نرمه غذا را به انوبت گیریم مصرف دو برابر زیاد است، در حالی که حجم میانه حقوق ماهانه در تاجیکستان 380 سومانی است. به گفته مسعود صابیروف استاد دانشگاه اقتصادی، در حالی که ماهانه مردم از 80 سومانی شروع می شود نیاز به پولهای کلان نیست. وی افزود
بازار نیاز نداشت. سیاست مالی و پولی که حکومت جمهوری تاجیکستان و به خصوص بانک ملی پیشه کرده است امروز و در گذشته نیز سیاست مستقلانه نیست. این سیاست است که با دستور خزینه بین المللی اسعار عملی می شود. خزینه بین المللی اسعار چون به خروشی خود پول کم احساس کرد و پیشگویی کرده بود این خیلی که نشد در آن پیشگوییش نبر اومد. اگر این وارد شد به خروشی پول ملی نیز احساس می شود.
بنابر تجربه جهانی دولت و کشورها در صورت گیپر انفلاسیا یا بقرب شوی پول ملی پولهای کاغذی کلان را به معاملات می برارند. بهرام شریفوف کارشناس عمومی بانک رابطه چاپ پول کلان با انفلاسیا یا تورم را رد نکرد، اما بهرام شریفوف سبب اصلی چاپ و با معاملات برآوردن پولهای کلان را تورم سامانی نمیداند، بلکه به گفته وی دلیل اصلی تمام شدن داد و ستدها با پول نقد در تاجیکستان است. جناب شریفوف دو عامل ضرورت چاپ پول کلان را چنین توضیح داد:
در معاملات پولی که در تاجیکستان است، قریب 60-70 فویز گردش پولی با پول نقد شده ایستاده است و استفاده بری کوپیورها با این نشانه های بلندتر خراجات همین گردش را هم به بانک ها هم به تجارت به آنی که این پول ها را استفاده می برند آسان می گرداند. دویم خراجات بانک ها آید کارت کار کردن پول بسیار بلند است و با گزارش به این نمود کپیور ها به بانک امکانیت می دهد که خراجات کم شد.
اما رستم جبارف اقتصاددان تاجیک در گفتگو با خبرگزاری از یپلوس گفته است که چاپ و با معاملات پرتافتن پول کلان از تورم سامانی و توسعه بازار سیاه در تاجیکستان گواهی می دهد. به اعتقاد وی با معاملات برآوردن پول کلان معنای با معاملات برآوردن پولهای زیاد نقد است. طلبات با پول نقد در زمان ضرور است که شدت تورم بالاست و بازار سیاه توسعه یافته است. با گفته جناب جبارف در حال حاضر سیکه 10 درم قرب خود را از دست داده است، زیرا با 10 درم چیزی نمیتوان خرید و این خود نشانه تورم در تاجیکستان است. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصمیم برای با معاملات وارد کردن پولهای نوی 200 و 500 سومانی در تاجیکستان و نظر کارشناسان به این اقدام. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه و از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق محاوره های یمال و هودبورد قابلی دریافت است. در ادامه چند گزارش جالب دیگر تقدیم خواهد شد، اما حالا همراه یک ترانه میشنویم.
کجا کاش در بر اومد علماش در دل اومد گلوم آی گلوم آی تازه برگی گلوم آی کجا کاش در بر اومد علماش در دل اومد
چمن گل و مار
شما در موجهای برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود. امروز جمعه 3 سپتامبر سال 2010 میلادی است.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. با نوشته خبرگزاری‌ها اخیراً کودکان هنگام آبازی در یک کانال ناحیه بابوجان غفوری ولایت سوخت اوتومات کلاشنیکوف با تیردانش را پیدا کردند. مقامات حفظ ترتیبات اکنون باید دقیق کنند که از این سلاح جنایت صادر شده است یا خیر.
ضمناً چند سال اخیر در شمال تاجیکستان چندین جنایت سنگین با استفاده از سلاح صورت گرفت. فکر میکنم که شنوندگان ارجمند حمله های مسلحانه به بازداشتگاه موقت شهر قیرقوم با پازگاه مرزبانان در اسفره و کشتار میلیسه ها در این ناحیه یعنی در ناحیه اسفره و شهر کنی بادام را در یاد دارند. و ما سلاح از کجا و یا توسط کدام گروه ها به دست افراد جنایت پیش می رسد؟ گزارش معصوم محمد رجب همکار ما در شهر دوشنبه تلاش کرده است که به این سوال پاسخ پیدا نماید.
رعوف یوسوپوف سردار اداره کارهای داخلی سوخت گفت در 6 اولی سال روان از دست ساکنان سوخت نزدیک 200 عدد سلاح آتشفشان را که 2 عدد آن سلاح جنگی کلاشنیکوف و 11 عدد تفنگچه مکاروف بود مصادره کردند. بنابر معلومات رسمی این نهاد هر ساله بیش از 200 عدد سلاح آتشفشان از دست اهالی شمال تاجیکستان جمع آورده می شود که تقریبا 1/10 آن سلاح جنگی می باشد. سوال مطرح این است که ساکنان سلاح جنگی را از کجا دسترس می کنند؟ کارشناس تلاو رسولزاده از 2 راه دسترس شدن سلاح های جنگی به ساکنان نام می برد.
در دوران جنگ شهروندی گروه در گروداره هایی که سال های 92 در تاجیکستان صورت گرفتن شرکت وردن و شاید مثلا اون یک قسم سلاح ها از آن دوران باقی مانده باشد و یک قسم دیگر شاید سلاح های باشند در دوره شوروی یعنی از روسیه به تاجیکستان شاید انتقال یافته باشد.
نعمان رجب‌زاده کارشناس دیگری محلی برخی از سلاح های جنگی را واگذاشته از اعضای گروه مسلح محمود خدابردیف می حسابد و میگوید
بعد از آنکه آنها شکست خوردن و در راه در هر جایی که می رفتن آن اراخ را پنهان می کردن و شاید برخی از این اراخ ها تا هنوز دسترس مقامات قدرتی نگشته باشند.
به گفته منابع انتظامی دسته محمود خدابردیف ضمن حمله در تیرماه سال 1997 به خوجند سلاح خانه اداره کارهای داخلی ولایتی را به یغما برد اما فراری با شتاب نگذاشت آن غنیمت جنگی را با خود ببرد. مانند این سال 2006 میلادی یک گروه منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان به قرارگاه مرزبانان در موضع لقان اسفره شباخون زد و 17 عدد سلاح خودکار کلاشنیکوف و یک این نفت پولمیوت را با خود برد. پیره های کوهی از قسمت شمال تاجیکستان به سوی افغانستان می برد ولی به عقیده کارشناس رجب‌زاده از آن سو با راه های دشوار گذر کوهی آوردن سلاح به تاجیکستان کاری مشقتناک و از احتمال دور به نظر می رسد. اداره کارهای داخلی سوخت می گوید اهالی را برای اختیاراً سپردن سلاح غیر قانونی از جوابگری نزد قانون آزاد می کنند. اما برای صاحبی و پنهان داشتن سلاح در نیم سال اول سال روان 15 نفر ساکن سوخت به جوابگری جنایتی کشیده شدند. همچنین به گفته این نهاد صادر جنایت توسط سلاح آتشفشان در نیم سال اول سال روان در شمال تاجیکستان رو به کاهش داشته است و تنها 2 جنایت صورت گرفته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبرد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
یادآور میشیم که شما مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا یک مطلبی فرهنگی. اخیراً در کنسرواتوری ملی تاجیکستان به افتخار 75مین زادروزی آهنگساز معروف تاجیک خیرالله عبداللهیف محفل علمی برگزار شد. اهل فرهنگ و صنعت موسیقی کسبی و دانشجویان از این هنرمند خوش سلیقه یاد کردند و نمونه های را از محصول ایجاد او شنیدند. هم پیشگان خیرالله عبداللهیف پیشنهاد کردند که راه تای کرده این آهنگساز و دانشمند رشته موسیقی کسبی باید به طور صحیح از جانب صنعتشناسان پژوهش شود.
شاهوبدینی حق نظر صنعتشناسی تاجیک و سردبیر اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان در صحبت با بخش رادیوی تاجیکی رادیوی آزادی اظهار نمود که یکی از عامل‌های اصلی محبوبیت خیرالله عبدالله در آن است که او توانسته است موسیقی مردمی را ماهرانه در قالب موسیقی کسبی گنجاند و با رنگ و تابش تازه به مردم برگرداند. شاهوبدینی حق نظر در صحبت با همکاری ما سفرگل عالمی گفت:
خیرالله عبدالله یکی از آهنگسازان معروف و بسیار شناخته تاجیک بود، هست و میماند، برای که او شخصی بود که برای بیشتری آهنگسازان قدر استادی را دارد و اولین چیزی که ما به گوش ما رسید این سرودهای ما نرگس، اسکربشا بسیار مشهور و دیگر سیب خوبانه، ای دل، دیگر سرودی که بسیار در حقیقت به دل ما نشسته است، این تلبک سوخت و تلبک لاله بخشیده شده است. سرودی دیگری او که بسیار با ما همیشه هم منظره زیبای فیض آباد پیش نظر می بارد، این خودی فیض آباد است، به شعر استاد بازار صابر است، در خمخمه فیض آباد میگد الکای، همه چیز ما احساس میکنیم، میبینیم، همون شبای مهتابی فیض آباد است، همون شمالهای فیض آباد به نظر ما می بارد و حافظه معروف ما نگینه عرفو این خیلی دلپذیر خونده است. استاد خلا برای خصوصیتی از همه بهترین نشه بود که او میدونست که برای کی ایجاد میکنه و برای چی مینویسد. دیگر اینکه او بسیار همکاری رو با حافظان دوست میداشت، از همه چیزی پسندیده در ایجادیت مردم موقعی که سرود اشغال میکند، از همین جهت او هم وقت همکاری رو با حافظان دوست میداشت. دیگر اینکه وای بسیار دو بار در اداره برنامه موسیقی تلویزیون سرمحرر بود، از این جهت هم احساس کرده میشد که او و موسیقی اثر رو خیلی خوب در میکند. بعد برد دیگری این آهنگساز معروف در اون بود که آهنگای خلقی رو بسیار خوب میدونست و همین جهت که وقتی یکون سرود رو اجرا میکرد یا ایجاد میکرد یا در پیشکش یکون حافظ میکرد، همون خصوصیت های بسیار تازه و نوی همون جهت های خلق رو خیلی خوب و عقلانه و استادانه استفاده میکرد. از این جهت دلی مردم با زود مینشست و زود جا میگرفت. دیگر چیزهایی که برای چند نمایشنامه هم بسیار آهنگ های اجرا کرده، از جمله بجان خیره که خیلی موفقیت خوب هم به دست آورده است. به وقتی آخر یک چند چیزهای برای کودکان هم اجرا کرده و برای که آدم های اجرا کرده بسیار دلی حساس و کودکانه که دارن، از این جهت هم این مردک موفق شد. مخصوصا همکاری او با انسامبل شش مقام که پیشتر در یک جا بود و آخر انسامبل دریا شد، از این جهت ما بسیار خوب و روشن و دقیق می‌دیدیم. امروز که اون رو یاد میکنیم، البته برای ما خالگی احساس شدم که سرود کارهای نیکش اون جهتی بسیار ما انسان انسانگریش دوین در پیش نظری ما است. او بسیار مرد حلیم، شکست نفس و بسیار شخصی از یک جهت ایجادکاری بسیار دلش صاف، هم وقت احترام میکنه در یادشون هستم.
شما شخصا میشناختید استادم؟
ما با اون کس بسیار همکاری کرده گستیم و بعضی شعرهایی که میوردن ثبت میکردن در یک صحبتی آخران ما هم خیلی وقتی خبرگیری رفتیم بیمار بودن یک گپی عجیب گفتن: رحمت که شما خودی من رای نکنید، سرودهای ما یاد میکنید و سرودهای ما داییم در رادیو رفته میستد و گفتارشون بعد یک گفتاری که روز دل در باره فعالیت و ایجادیتشون بود، این هم خیلی پسندشون شده بود.
شما تیار کرده؟
من تیار کردم. این از این یک گفتاری که درد دلی منه گفته توانسته است، از این جهت برای این کسی سر بیمه.
تشکر شما بدین یک نظر صنعتشناسی تاجیک بود که در صحبت با همکار ما سفرگل عالمی از ویژگی های موسیقی آهنگساز معروف تاجیک خیرالله عبداللهیف حرف میزد. و اینجا شنوندگان ارجمند، نشر اول مجله خبری رادیوی آزادی پایان مییابد.
در ادامه برنامه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و پیش گفتاری آینده ساز موزیک تقدیم شما میشه.
حالا فرصت داریم که باز یک ترانه بشنویم.
سخن شمسی من و خدای من، از تو به حق رسیدم، ای حق حق و بیزاری من شکری تو را ستودم شمسی من و خدای من از تو به حق رسیدم ای حق حق گزاری من شکری تو را ستودم شمسی من و خدای من ماج شوم زی عشق تو زان که شهید و عالمی تا تو مرا نظر کنی شمسی من و خدای من تا تو مرا نظر کنی شمسی من و خدای من شوم به پیش تو پاکی از هر نماندم شرطی ادب چنین بود شمسی من و خدای من پیری من و مریدی من دردی من و دوای من خوش بگفتنی سخن شمسی من و خدای من از تو به